سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. فو گونگ نماینده چین در ملل متحد از حکومت طالبان خواست که در مورد کشته شدن شهروندان چین در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان تحقیق کند. گونگ دیشب در نشست شورای امنیت ملل متحد همچنان خواست که حکومت طالبان تدابیر امنیتی در مرز با تاجیکستان را تقویت کند. در حملات در 26 و 30 نوامبر بر ولسوالی های شمسالدین شاهین و درواز تاجیکستان 5 کارمند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان گفته که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده. نماینده چین در ملل متحد همچنان از حکومت طالبان خواست که گروه های هراس افغان فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند. پیش از این حکومت طالبان حضور هر گونه گروه شورشی در افغانستان را رد کرده. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان وعده کرده که در تحقیقات مشترک در مورد کشته شدن شهروندان چینی با تاجیکستان همکاری میکند. پیش از این احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در ولایت بدخشان تایید کرده بود که 2 تن به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله بر آنان را نپذیرفته. فیضمید رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان ISI امروز به 14 سال زندان محکوم شد. محاکمه او در 12 آگست سال 2024 در پیوند به 4 اتهام جدی از سوی محکمه نظامی آغاز شد. بخش روابط عمومی اردوی پاکستان گفته که این اتهامات شامل مداخله در فعالیت‌های سیاسی و نقض قانون اسرار رسمی بوده. این موارد نشان دهنده سرپیچی از اصول رفتاری نظامی و پروتکل‌های امنیتی است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فیضمید وارد کابل شد و عکسش با پیاله چای در هتل کابل سیرینا خبرساز شده بود. سازمان ملل متحد می گوید که بخشی از کارهای متوقف شده اش را در مرز افغانستان با ایران برای کمک به مهاجران عودت کننده سر گرفته. این کار پس از آن متوقف شد که طالبان کار تقریبا همه کارمندان زن ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را مانع شدند. تام فلچر مسئول امور بشری ملل متحد دیشب به شورای امنیت سازمان ملل گفت که آنها توانستند یک تیم کوچک کارمندان سیهی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به اسلام قلعه بفرستند. وزارت داخله جرمنی میگوید که حکومت این کشور قصد دارد درخواست‌های پناهندگی شماری از افغان‌هایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند رسما رد کند. خبرگزاری دی پی جرمنی دیشب از قول وزارت داخله این کشور گزارش داد که به شماری از افغان‌ها که تعداد دقیقشان اعلام نشده گفته خواهد شد که هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد. هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغان‌ها را نمی‌پذیرد، اما مقامات این کشور پیش از این گفته بودند که سابقه امنیتی افغان‌های مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند بررسی می‌کنند و در صورت موجودیت تردید درخواست‌هایشان رد خواهد شد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در مذاکرات با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد آمریکا روی نکات کلیدی برنامه بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، زلنسکی چهارشنبه گفت که او با کوشنر، اسکات بسنت وزیر خزانه داری و لاری فنک مدیر عامل بلک راک با تمرکز روی یک سند اقتصادی گفتگو کرده. ادامه بازسازی اوکراین پس از تخریب ناشی از عملات هوایی روسیه و جنگ در خط مقدم به یک عنصر مهم در بحث‌ها در مورد یک توافق با تضمین‌های امنیتی و نگرانی‌ها در مورد قلمرو اوکراین مبدل شده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز همراه شما خواهیم بود تا با هم درس دوم تاریخ صنف 11 را مرور کنیم. موضوع این درس درباره افغانستان در عصر امویها و انتقال قدرت به عباسی‌ها است. با ما باشید تا از وقایع تاریخی این دوره نکات ارزشمندی بیاموزید. فصل اول، درس دوم، موضوع درس: افغانستان در عصر امویها و انتقال قدرت از امویها به عباسی‌ها. افغانستان در عصر عباسی‌ها 3 درس هست که در این جلسه با هم دیگر مورد مطالعه قرار میدیم که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خوش آمدید عزیز. اول اهداف درسی رو بدیم می‌کنیم. در این درس شما درباره شناخت وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان در دوره امویها خواهید آموخت، بررسی دلایل قیام‌ها و تغییر قدرت به عباسی‌ها و همچنان آشنایی با نقش شخصیت‌های علمی و فرهنگی افغانستان در این دوره. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. خب، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره افغانستان قبل از اسلام با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو بود و ظهور اسلام با پیام یگانگی خداوند و عدالت، جامعه از هم گسیخته را به سوی اتحاد سوق داد. با ورود اسلام تغییرات مهمی در فرهنگ، اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور رخ داد. این دین عدالت را به جامعه آورد و تعصبات طبقاتی را کاهش داد. همچنین توانست پایه‌های تمدن جدیدی بنا کند که قرن‌ها بعد تأثیرات آن را در این سرزمین مشهور بود. خب شاگردان عزیز، می‌ریم سراغ درس جدید خود، افغانستان در عصر امویها. گفته میتونیم که امویها از سال 41 هجری قمری خلافت اسلامی به دست گرفتن و 90 سال حکومت کردن و همچنان آنها بر بیشتر مناطق افغانستان تسلط داشتن و برای اداره این مناطق از حکام قبیله‌ای مورد اعتماد استفاده میکردن که این حکام از اختیارات گسترده‌ای برخوردار بودن و نظام قبیله‌ای تا حدی حفظ شده بود. خب، وضعیت اقتصادی افغانستان در عصر امویها. گفته میتونه که افغانستان به دلیل عبور رای ابریشم، زمین‌های زراعتی وسیع، دریاهای خروشان و قوای بشری از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار بودن. افزایش هزینه‌های دربار امویها که از مالیات تامین میشد، نارضایتی دهقانان و پیشه‌وران را به همراه داشت. همچنان گفته میتونه که صاحبان اراضی وسیع نیز از کاهش عایدات خود و محدودیت‌های حقوق سیاسی ناراضی بودند. مالیات سالانه خراسان در این دوران به 40 میلیون درهم می‌رسید. خب، درباره نارضایتی ها و رقابت عباسی ها میخوانیم. گفته میتونیم که سیاست مالیاتی اموی ها و کارهای اجباری نارضایتی عمومی در میان مردم و اشراف محلی افزایش داد. عباسیان شاخه دیگری از قریش با وعده کاهش مالیات و بیکاری و سهیم کردن اشراف محلی در اداره دولت حمایت بیشتری کسب کردند. نارضایتی ها در دوران احکام اموی مانند اسد بن عبدالله و نصر بن سیاد در خراسان شدت گرفت. بی‌عدالتی و تبعیض در دوره اموی ها. حاکمان، قضات و امامان تنها از نژاد عرب تعیین می شدند و وظایف مهم دولتی در انحصار آنها بود. درباره اسلام ساده به یک دربار مجلل تبدیل شده بود. یعنی در کل دربار اسلامی چگاه شده بود؟ به یک دربار مجلل تبدیل شده بود که هزینه آن هزینه و از افزایش مالیات و بیکاری تامین می شد. این تبعیض ها و بیعدالتی ها باعث فقر و نارضایتی و شورش های مردم افغانستان شد. و همچنان گفته می تونیم پیامت ها و نتیجه گیری گفته می تونیم که با شدت یافتن نارضایتی ها عباسی ها توانستن حمایت بیشتری جلب کنن و به تدریج اموی ها تضعیف یا ضعیف بسازن. اقدامات شدیدی حکام اموی، سرکوب و مخالفان نتوانستن مانع سقوط آنها شوند که این نارضایتی ها و شورش ها در نهایت به زوال یا سقوط خلافت اموی ها شد و آغاز خلافت عباسی ها منجر شد. خب، پس درباره ابو مسلم خراسانی میخوانیم. گفته میتونیم که ابو مسلم خراسانی نامی و عبدالرحمن ملقب به ابو مسلم و در سال 100 هجری قمری در سویدنج جوزجان این متولد میشه. ویژگی های شخصیتی و یک فرد با عقل و سرشار، احساس وطن‌دوز و عزم قوی که در 19 سالگی وارد سیاست شد. در 23 سالگی با ابراهیم عباسی در مکه دیدار میکنه و به حزب مخفی بنی عباس میپیونده. قیام های ابو مسلم و شکست امویها. پس از شهادت یحیی بن زید رهبری قیام بر ضد امویی ها در خراسان بر عهده میگیره ابو مسلم خراسانی و روز عید فطر هست در سال 176 قمری ابو مسلم پرچم اموی ها پایین میکنه و بیرق سیاه عباسیار بلند میکنه. مردم مناطق مختلف مانند هرات، بادغیس، مرو، بلخ و نیشاپور به قیام او میپیوندن و نصر بن سیار والی خراسان مقاومت میکنه اما شکست میخوره و مرو تصرف میشه. خب درباره سقوط خلافت اموی ها و قدرتگیری عباسیان میخوانی. گفته میتونی که سقوط مروان حمار اموی ها تلاش میکردن قیام سرکوب کنن اما شکست خودن و مرکز خلافت اموی ها در دمشق سقوط کرد و در سال 128 میلادی ابوالعباس صفا در مسجد جامع کوفه به خلافت منصوب میشه. ابو مسلم به عنوان والی خراسان منصوب میشه اما عباسی ها به او بی‌اعتماد میشن. یعنی در کل نقش ابو مسلم خراسانی چی بوده؟ به عنوان والی خراسان تعیین میشه اما باز عباسی ها چکار میشن؟ به او بی‌اعتماد میشن. به قتل ابو مسلم و ادامه قیام ها. گفته میتونی که در سال 134 قمری هسته که منصور عباسی با حیله و نیرنگ به مرکز خلافت دعوت میکنه ابو مسلمه و بعد او به قتل میرسونه و قتل او مردم به قیامهای جدیدی تحت رهبری سنباد استاد سیس و مقنه وامیداره که عباسی ها وعده‌های خود را فراموش میکنن و شرایط زندگی مردم تغییر چندانی نمیکنه. نقش امیر فولاد و امیر کرور. امیر فولاد از عمرای غور بود که به نهضت عباسی میپیونده و مناطق غور و کنترل در میاره. امیر کرور فرزند امیر فولاد در سال 129 قمری امیر غور میشه و دامنه قدرت خود گسترش میده. خب درباره ویژگی های اینا گفته میتونیم که یک فرد شجاع، مدبر و شاعری بود که گفته میشه اولین شیر پشتو اسوریده هست. خب درباره حکومت عباسیان میخوانیم. گفته میتونیم که عباسیان از اولاد حضرت عباس رضی الله تعالی عنه عموی پیامبر اسلام به شاخه هاشمی قریش بودن. از قرن دوم هجری فعالیت های خود آغاز میکنه و در سال 106 هجری قمری مبلغان خود به خراسان میفرسته. عباسی ها در سال 128 هجری قمری با حمایت مردم افغانستان به خلافت میرسن و 523 سال اینا حکومت میکنن تا اینکه در سال 637 هجری قمری با حمله مغول ها سقوط میکنن. وضعیت اقتصادی افغانستان در عصر عباسی ها. گفته میتونی که مالیات از 40 میلیون درهم در دوری اموی ها به 70 میلیون درهم افزایش یافته بود که موجه قیام های دهقانی به ویژه در شمال و غرب کشور شد. خب درباره زراعت و صنعت میخوانه. خب در قسمت زراعت و صنعت در دوری عباسی ها ساخت و کانال های از هریرود و هلمند ساخته شده بود. انکشاف مالداری و کشاورزی در بادغیس و غور، تولید منسوجات پشمی در طالقان و مرغاب و استخراج آهن و مس در غور و نقره در پنجشیر. صنعت در کل صنعت ابریشم هم و آسیایی‌های آبی و بادی نیز رونق یافته بود. در کل صنعت ابریشم آسیایی‌ها آسیاب‌های آبی و بادی نیز رونق کرده بود. خب نقش فرهنگی و علمی افغانستان میخوانه. درباره شخصیت‌های علمی میگیم. گفته میشه که محمد، احمد و حسن فرزندان موسی بن شاکر بودن. ابو معشر در کل اینا چی بودن؟ در قسمت ریاضیات تسلط داشتن. ابو معشر، جعفر و بن محمد بلخی در قسمت ریاضیات، ابو زید احمد بن سهل بلخی ادب و فلسفه و جغرافیا و در قسمت شعر و ادب بشار بن برد خارستانی از شاعران برجسته ای دوره بودن که گفته میتونی شهر بلخ و مرکز تجاری و فرهنگی عمده تبدیل شده بود. خاندان برمکیان و نقش اینا رو میخوانه. گفته میتونیم که برمکیان از فرزندان برمک، معبد، آتشکده، نوبهار بلخ بودن. خالد برمک وزیر منصور عباسی بود. یحیی برمکی و پسرانش مشاور و اداره کنندگان اصلی خلافت عباسی بودن و همچنان درباره زوال برمکیان میخوانه. زوال یا سقوط اینا. گفته میتونیم که هارون الرشید در سال 187 هجری قمری هسته که به دلیل سویزن چکار میکنه؟ جعفر برمکی به قتل میرسونه و خانواده برمکیان زندانی میکنه. طاهر فوشنجی. خب گفته میتونیم شاگرد عزیز که طاهر در سال 159 قمری هسته که چکار میشه؟ در فوچنج هرات متولد میشه و در جنگ میان مامون و امین عباسی از مامون حمایت میکنه و امین در سال 195 هجری قمری شکست میده. مامون او والی خراسان میکنه و همچنان تاهه در سال 207 هجری قمری هست که در خطبه نظام جمعه نماز جمعه نام خلیفه را حذف میکنه و استقلال خود اعلان میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان در عصر اموی ها از لحاظ اقتصادی پتانسیل زیادی داشت، اما بی‌عدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد. قیام ابو مسلم خراسانی باعث سقوط اموی ها با آغاز دوره عباسی ها شد و عباسی ها با تاکید بر علم و هنر شخصیت های بزرگی پرورش دادند که این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرد. شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسید قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال ذکر شده، من سوالات میخونم شما پاسخ بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان از حکومت اموی ها ناراضی بودند؟ آفرین. به خاطر که در کل سیاست های مالیاتی سنگینه، همچنان کارهای اجباری و تبعیض نژادی داشتند. سوال دوم، ابو مسلم خراسانی چه نقشی در سقوط اموی ها داشت؟ دقیقاً او رهبر قیام های مردمی علیه اموی ها بود و نقش کلیدی در شکست آنها ایفا میکرد. و سوال سوم، دو شخصیت علمی مهم افغانستان در عصر عباسیان نام بگیریم. آفرین، ابو معشر بلخی و فرزندان موسی بن نشاکر. خب این بود قسمت فعالیت. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخونم، شما کتابچه و قلم بگیریم یادداشت کنیم. سوال اول، مقاله درباره نقش ابو مسلم خراسانی در تغییر قدرت به عباسیان بنویسید. سوال دوم، تحقیق کنید چگونه خاندان برمکیان بر فرهنگ افغانستان تاثیر گذاشتند. تحقیق میکنیم یا سرچ میکنیم که چگونه خاندان برمکیان بر فرهنگ افغانستان تاثیر گذاشتند. و سوال سوم، تاثیر کانال سازی در مناطق هررود و هلمند بررسی کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس بعدی موضوعاتی که میخوانیم تاثیر متقابل عرب و مسلمان و مردم افغانستان و همچنان درباره طاهریان و صفاریان میخوانیم که شامل صفحات 17-28 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، امروز سفری به عصر امویها و عباسی ها داشتیم. از همراهی شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستم این درس دیدگاه تازه درباره تاریخ کشورمان به شما بخشیده باشد. تا برنامه بعدی در پناه خدای بزرگ باشیم. خدا نگهدار.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 هم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه امروز قرار هست درباره جانشینان احمد شاه بابا و سلطنت اول شاه شجاع بخوانیم. در این جلسه به بررسی چالش ها و رقابت های قدرت و مداخلات خارجی و تلاش های رهبران برای حفظ وحدت ملی خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید که شامل صفات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونید در این جلسه با همدیگر به شناخت جانشینان احمد شاه بابا و تحولات دوران آنها خواهیم پرداخت و همچنان بررسی نقش شاه شجاع در تاریخ افغانستان و اقداماتی تحلیل عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها و مداخلات خارجی موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر خواهیم خواند. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. در جلسه قبل که جلسه اول ما بود خواندیم درباره احمدشاه بابا و نقشی او در تشکیل دولت مرکزی. احمدشاه بابا گفتیم ای توانست با اصلاحات نظامی اداری و فرهنگی افغانستان به یک امپراتوری چی تبدیل کنه؟ متحد تبدیل کنه. و همچنان احمدشاه بابا مرزهای کشور تثبیت کرد و هویت ملی احیا کرد، اما با مرگ و چالش های جدیدی برای جانشینانی به وجود آمد که امروز با آنها خواهیم پرداخت. خب درباره جانشینان احمدشاه بابا میخوانیم. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین درباره سلطنت تیمورشاه، گفتم میتونین که پس از وفات احمدشاه بابا یا احمدشاه عبدالی، پسرش تیمورشاه که در هرات ایوالی بود ای تاج پادشاهی بر سر خود میگذاره و او شاعر دانا و مدیر کاردان بود. برای تقویت حکومت تصمیم میگیره که پایتخت از قندهار به کابل چکار کنه؟ انتقال بده. و همچنان در دوران 20 سال سلطنت او شورش های داخلی و همچنان تهدیدات خارجی که با مهارت سرکوب کرد و با وجود تدابیر او بذر اختلافات میان پسرانش کاشته شد و پس از مرگش امپراتوری بزرگ دورانی رو به ضعف گذاشت. خب درباره سلطنت زمانشاه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم زمانشاه پسر مورد اعتماد تیمورشاه بود که پس از جرگه بزرگان تاج شاهی بر سر خود میگذاره و خود زمانشاه آرزو داشت تا افغانستان قدرتمندتر کنه و هند از دست انگلیس ها آزاد بسازه، اما برادرانش محمود و همایون به مخالفت او برخواستند، در حالی که ناپلیون به او پیشنهاد همکاری داده بود، اما زمانشاه از این فرصت استفاده نکرد که در نهایت محمود با کمک قوای ایران بر او غلبه میکنه و او کور میکنه و زندان میاندازه. شاه محمود، گفته میتونین که شاه محمود با کمک وزیر فتح خان تاج پادشاهی به دست میگیره، اما مدیریت ضعیفش باعث چی میشه؟ باعث شورش ها در سراسر کشور میشه و پنجاب استقلال خود اعلان میکنه. انگلیس ها و ایران نیز به مداخلات خود چکار میکنن؟ میپردازن که او میتونه او سرگرم خود شاه محمود سرگرم عیش و نوش در ارگ بالا حصار بود که نتوانست برانها رو کنترل کنه و مردم کابل از اداره نادرست شاه محمود به ستو آمده بودن که سرانجام علیه قیام‌ها شد بر علیه شاه محمود. سلطنت اول شاه شجاع. درباره سلطنت اول شاه شجاع گفته میتونیم که پس در کل پس از ضعف شاه محمود و نارضایتی مردم چکار میشه؟ مردم از او شاه شجاع در سال 1804 به دعوت مردم وارد کابل میشه و با ورود به باغ بابر حکومت خودش کار میکنه اعلان میکنه و یکی از اقدامات نخستینش بازپسگیری الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری هست. خب بعد از او که از همو الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری و قتل او یعنی به دست میاره، خود شاه شجاع کاری که میکنه برای تحکیم قدرت خوب به وزیر فتح خان نزدیک میشه و با دختر برادری او ازدواج میکنه، اما اعتماد میان آنها پایدار نبود، چرا که وزیر فتح خان به دنبال بازگرداندن چی بود؟ شاه محمود با قدرت بود که در نهایت شاه محمود با کمک وزیر فتح خان باز میگرده و شاه شجاع چکار میشه؟ شکست میخوره و شاه محمود به بار دوم به سلطنت برسه. شاه محمود بار دیگر در سال 1809 میلادی هست که به کمک وزیر فتح خان چکار میشه؟ با قدرت میرسه. او دشمنان حکومت پیشین از جمله مقامات دولتی مانند محمد اکرم خان و میر علم ادام میکنه. فتح خان را هم که قدرت فراوانی پیدا کرده بود برادرانش در مقام کلیدی منصوب میکنه، اما نفوس روز افسون او حسادت شهزاده کامران برمیاندازه و در حالی که شاه محمود مشغول خوشگذرانی هسته، کامران چکار میکنه؟ با خیانت وزیر فتح خان کور میکنه و او را هم زندانی میکنه. وزیر فتح خان کور میکنه و زندانی میکنه. خب درباره میتونیم بگیم در قسمت بعدی گفته میتونیم که با قتل یعنی در کل با قتل وزیر فتح خان چکار میشه؟ افغانستان وارد دوره جدیدی میشه. وارد دوره جدید میشه که هرات به یک حکومت مستقل تبدیل میشه و کابل و قندهار زیر سلطه بارکزی ها و سدوزایی ها قرار میگیره. خب تجدید رقابت ها و اختلافات. خب درباره این میخوانین گفته میتونین که محمد زایی ها شاخه از باریک زایی ها بودن که پس از قتل سردار پاینده محمد خان به دست شاه زمان وارد رقابت قدرت با سدو زایی ها میشن. وظیفت خان برای انتقام پدر شاه محمود با قدرت میرسونه، اما خود بس دست شاه محمود کور میشه و سپس کشته میشه. که اختلاف چیکار میشه؟ وحدت ملی ضعیف میسازه و همچنان افغانستان با آشوب میکشانه. خب تقسیم افغانستان میان سرداران گفته میتونین که پس از سقوط دولت مرکزی افغانستان میان برادران وظیفت خان تقسیم میشه که کابل به سردار محمد عظیم خان، غزنی به دوست محمد خان و کشمیر به سردار نواب عبدالجبار خان چکار میشه؟ واگذار میشه و که تجزیه دولت مرکزی رو نابود میکنه و زمینه برای نفوذ نیروهای خارجی از جمله سیک ها و انگلیس ها فراهم میکنه. ظهور دوست محمد خان گفته میتونین که سردار دوست محمد خان با تصرف کابل و غزنی تلاش میکنه که دولت مرکزی چکار کنه؟ احیا کنه و همچنان او با سیک ها و انگلیس ها میجنگه و موفق میشه که جلال آباد و قندهار فتح کنه. اما دخالت های خارجی و عدم یا نبود حمایت سرداران داخلی مانع چی میشه؟ اتحاد کامل این کشور میشه. نقش کلیدی انگلیس ها و سیک ها خب گفته میتونیم که رنجیت سینگ رهبر سیک ها با استفاده از ضعف داخلی مناطق چون پیشاور و کشمیر چکار میکنه؟ تصرف میکنه. در همین زمان هسته که انگلیس ها شجاع را تحریک میکنن تا قندهار را باز چکار کنه؟ پس بگیره. اما در برابر قوای دوست محمد خان شکست میخورن که این رقابت ها افغانستان به میدان جنگ داخلی و همچنان دخالت خارجی تبدیل میکنه. خب انتقال قدرت و مداخلات گفته میخوانین که عوامل سقوط سلطنت سدوزاهی ها گفته میتونین که سلطنت سدوزاهی ها با روی کار آمدن احمد شاه بابا در سال چند هسته؟ در سال 1747 میلادی هسته که آغاز میشه و با پایان سلطنت ایوب شاه سدوزایی در 1834 میلادی به پایان میرسه. عوامل داخلی و خارجی مانند توطئه های انگلیس ها و همچنان ایرانی ها، رقابت های شدیدی میان پسران تیمورشاه و قتل سرداران باریکزایی چکار میکنه؟ باریکزایی نظیر سردار پاینده محمد خان و وزیر فتح خان در سقوط سلطنت نقش داشتن. سیاست دوست محمد خان در سیاست دوست محمد خان گفته میتونین که در سال 1835 میلادی هست که دوست محمد خان برای مقابله با فشارهای خارجی و داخلی با مشوره علمای دینی خود امیرالمؤمنین اعلان میکنه و جهاد علیه نیروهای خارجی چکار میکنه؟ آغاز میکنه که با نیروی متشکل از 50,000 پیاده و 10,000 سواره به منطقه پیشاور حمله میکنن که در این شرایط انگلیس ها تلاش میکنن تا تفرقه میان نیروهای افغان ایجاد کنن. مداخلات انگلیس و معاهده مثلث گفته میتونیم که انگلیس ها از نگرانی حمله ناپلیون به هند علاقمند به کنترل افغانستان میشن که در همین راستا هست معاهده مثلث در سال 1838 میلادی میان شاهنشاه رنجیت سینگ و نماینده انگلیسی به امضا میرسه و طبق این معاهده شاهنشاه از حقوق افغانستان در پیشاور و همچنان دیگر مناطق غربی رود سند صرف نظر کنه و انگلیس ها به کمک او برای بازپسگیری به سلطنت آمدن. مقاومت دوست محمد خان و پس آخری ما گفته میتونین که با حمایت نیروهای انگلیسی شاهنشاه به قندهار بازگشت میکنه و خود را پادشاه افغانستان اعلام میکنه. با وجود مقاومت شدید محمد خان و سرداران افغان در غزنی، انگلیس ها موفق میشن که غزنی چکار کنن؟ اشغال کنن و به کابل نزدیک شون. و زمانی که اینا به کابل نزدیک میشن در نهایت گفته میتونه که امیر دوست محمد خان مجبور به پناهندگی به بخارا میشه که این تغییرات سیاسی زمینه ساز تغییرات بزرگ در تاریخ افغانستان میشه. خب شاگردان عزیز رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونین که پس از مرگ احمد شاه بابا پسران او برای حفظ قدرت و وحدت کشور تلاش میکنن. تیمورشاه پایتخت به کابل انتقال میده اما با مرگ او اختلافات میان جانشینان شدت میگیره. شاه محمود و شاه شجاع به طور متناوب قدرت به دست میگیرن اما مداخلات خارجی و ضعف مدیریت باعث تضعیف سلطنت سدوزایی ها میشه. دوست محمد خان با عنوان یک رهبر برجسته چکار میکنه؟ تلاش میکنه دولت مرکزی احیا کنه و در برابر دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی کنه. مداخلات انگلیس ها در امور افغانستان تحولات مهمی در این دوره رقم زد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم به فعالیت صنفی. دو سوال هستم میخوان شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا تیمورشاه تصمیم گرفت پایتخت از قندهار به کابل منتقل کنه؟ آفرین، به دلیل موقعیت استراتژیکی و امنیت بهتر کابل. سوال دوم، چه عواملی باعث سقوط سلطنت سدوزایی ها شد؟ آفرین، اختلافات داخلی، مداخلات خارجی و همچنان ضعف مدیریتی. ببود فعالیت رسیدیم سراغ کار خانگی. دو سوال هستم من میخوانم شما قلم و کتابچه بگیریم و یاد داشت کنیم. سوال اول، اقدامات دوست محمد خان برای مقابله با مداخلات خارجی چه بود؟ سوال دوم، دلایل مداخله انگلیس در امور افغانستان و نتایج آن را تحلیل کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سلطنت دوم شاه شجاع و قیام‌های مردمی علیه مداخلات خارجی خواهیم پرداخت. همچنین با آغاز سلطنت اول امیر شیرعلی خان و اصلاحات اون نگاهی خواهیم داشت. شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما که در این مرحله همراه ما بودیم. امیدوار هستم از این درس بهره کافی ببریم و تا دیدار بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است، مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام از طرف من به خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند سلام عزیز تقدیم میکنم. تشکر از اینکه ما وقت داریم این پروگرام شما سهم داشته باشید.
دکتر صاحب، از اینجا شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین. در کجا زندگی میکنین؟ وظیفه‌تان چیست؟ چی کارهای روزمره پیش میبرین؟
ما در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم. حدودا تقریبا 25-30 سال و در یکی از شفاخانه های همین شهر که از جمله شفاخانه بزرگ شهر دورتموند است کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدام این شفاخانه هستم. فعلا هم من از یک طرف عنوان اسم او با آرت یا سرطبیبی یک بخش اونکولوژی و رادیوتراپی که اشعه درمانی و کیمودرمانی و اینا با مریضای سرطانی میدن رو بخش هستم. از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو کیر که به انگلیسی میگن و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب، بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تابار رسانده. در کجا در دنیا آمدین اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین یکی از قریه های قشنگ ولایت لوگر مرز مربوطات ولسوالی محمد آقا، یک قریه به اسم گمران و شیرازه یاد میشه در اونجا به دنیا آمدیم و اون سالای اول زندگیرم اونجا در اون آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و در اونجا ابتدایی مکتبم شروع کردیم که بعد از او باز نظر به کار قبلگاهیم که بهش ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن، باز در شهرهای دیگه افغانستان هم درس خواندیم. همون جریان مکتب و بالاخره فاکولته اینا است که خوب صحبت میکنیم راجع بهش.
اگر از قبلگاه سه پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکرده؟
پدر بزرگوارم خداوند بیامرز امره تمام رفتگان ما شما، اونا نظر به علاقه که داشتن شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن. یکی از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست، ولی در کابل بودن. در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اون شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سال 1339-40 شمسی ما شما بوده که پدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از صنف 3 تا 5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم. قبلگاه صاحبم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و همین همی کار که مو سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد. باز هرات رفتن تقریبا 3 سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات روبرو نشدین؟
مشکل تا یک اندازه چرا، مخصوصا وقتی که خوست رفتیم مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون اون منطقه‌ای که هست هم هموطنهای دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود. اینا را تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خوست زبان پشتو بود، مشکل نبود. ولی وقتی که از اونجا باز هرات آمدیم اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لهجه، از لحاظ بعض کلماتی که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود. ولی چون در اون سن و سال مثلا سن پنجم مکتب بودم که اونجا در متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سن پنجم شدم، ولی بعد از چند ماه در این سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه‌ای که ما داشتیم با بچه‌ای که مکتب بودن یا گندفای اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب با زودی رفع شد دیگه، مشکلی بعد از اینا بود.
باز مکتب متوسطه را در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه را از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندیم. بعد از صنف هفتم بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن از اون زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم. وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، چون ما خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود. باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم مکتب متوسطه گمران در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز به کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در وقت در لیسه ابن سینا بودم 10 تا 12 لیسه
ابن سینا کابل. شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز واره بودین به خاطر اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته رو خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوید؟
متشکر سوالتان. اولا خوب گفتم در فامیلی که از الحمدلله هم متعلقین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را بیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن و اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس‌های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنفای اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سالهای تمام دورهایی که بود اول نمره و دوم نمره صنف بودم. در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که لیلی های پشتو زبان هم بود مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی ابن سینا که اینجا مختلط بود هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخنیک ثانوی برن و سوم نمره هم تو به یکی از این لیسه های مسلکی برن دیگه. باز وقتی ما اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم دیگه همین چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم و ولی ما میخواستم که این پانزده ته برم و خاطر لیسه ابن سینا رو انتخاب کردم که از اونجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پوهنتون شدم.
از دوره پوهنتونتان تا چند سال باز در افغانستان درس خوانده؟
دوره پوهنتون من در سال 1354 بود. بله که من از صنف 12 خلاص شدم. امتحان کانکور دادم. کام الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 تب بحث کنم کامل کنم و شامل 15 تب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از او باز سه سنف اول و دو سه تا سنف پنج که کلن شش سال میشه. من از اون سال پی سی بی بگویم که در سال 55 بود تا تقریبا نیمه سنف پنجم میبودم و که تقریبا نه سمستر اگر به حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب تقریبا 4.5 سال مده اونجا درس خواندم. خب دیگه جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روسا شد.
از این دوره هایی که دارین در کدام دوره از یا خاطره بساز یا جالب فرزند یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کار را که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما را بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا نخواسته شما را تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هستی که خاطره بسیار خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کانکور بود. با وجودی که من درسای خود خوانده بودم اول نمره حسابم اول نمره از صنف 12 فارغ شده بودم ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحانی هست که بالاخره آدم به صد درصد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم برای چند نفر از محصلی میبینیم آینده بگویم دیگه محصلی رو هم سکتر من یکی از اون خاطرات بسیار خوب ما بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان از جمله از 10 شاگرد اول ما هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است. یک کسی از دوستای شما یا همسنفی های شما بود که حس میکردین که کت شما رقابت میکنه و یا با موفقیت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه ولی خوشبختانه ایتی یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه بس ما یکی از همسنفی های ما که در لوگر در دوره متوسطه بود تقریبا قریب پالوی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس‌ها را یک جای می‌خواندیم ولی باز امتحان چیز می‌کردیم که ما اول نمره می‌شیم و تو دو نمره و یک دیگر تو پیش‌بینی می‌کردیم. ولی بازم نتیجه که معلوم بشید نبود که ما ناراحت شویم اگر او اول نمره می‌شد ما دو نمره، یا ما اول نمره می‌شدم او دو نمره می‌شد، بازم یک خوشحالی بود. ای تو ناراحتی نبود که بگم چرا بابا چون میفهمیدیم چون با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد. ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه، به خاطر یکی باید اول دوم شد. و این چیز در دوره لیسه میسنا هم بود، یکی از همسنفه همه که از ولایت بردک بود و واقعا بچه بسیار ذکی و اوشاری بود و ما همیشه یک جای درس میخوانیم، ولی باز در امتحان که بود رقابت میکنن که نمره بهتر رو بذاره.
چی باعث شد که بعد از اینقدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان رو ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن بودیم خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پوانتون کاملا به هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثریتشان اینا پیجدی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و به قتل رسیدن. تنها از پانزده طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که در اون زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگرده و محصیلین و اینا را هم وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و زده امریکا و نه پام زده چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به مو امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی مثلا همی امتیاز در پانتونم داشتم، با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی لیلیه را داشتم و در اونجا هم و محصلیون اینا هم سر و کار داشتیم. و خب اینا می دانستن که مثلا کیس هست، یک کسی هست که از فامیل مسلمان هست، نماز می خوانه و روزه می گیره و اینا دیگه. اقتدادی از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیز داره. و من در سال 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اول که پانتون شروع شد اینا ما را دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیه بردن و صدارت. اونجا دستگاه خاد از اینا بود، تحقیق و چیزی که کردن و از اونجا خب بالاخره ما رو بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. بستانه سن آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل ما عین سن سال بودن و از پوانتون اینا را گرفته بودن اینا را در اونجا به قتل رساندن. ولی خب خوشبختانه دیگه ما بگیم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم. و پس آمدیم به پانتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از اینی همسنفی های ما که از دوری ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و هم پانتون شامل شده بود فاکلته خود طب بود. ولی ای باز امرای خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جزء می حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقه لیلی پانتون دو وقت اتاقه بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقه‌ای بود. وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا، دوباره حیات آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیر میشن نامی تو آمده. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر ما زندانی میشدم، به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن. واقعا همونطور هم شد که من چیز شدی آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوش لیله استاد میکرد، استادگاهش بود، از اینجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای مشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دوگر.
درباره این دوره مهاجرت تان که از افغانستان برآمدین، کوتاه کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چی رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرناسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن، از نام راه ها و اینا رو میشناختم. بالاخره از طریق پکتیا و تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه خوب اعتداد از کسایی که قبلا رفته بودن اونا رو میشناختیم. و بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانی ها بود که یک رقم بگویم یک افینیتی و یک چیز کشش پیدا شده بود که من به طرف آلمان بیمونده اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر به اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر. شرایط در اونجا قسمی بود که افغان ها بسیار زود قبول می شدن و بعد از تقریبا چند روز همون درخواست پناهندگی قبول شد و ما تانستیم در شهر نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم، تقاضای شمول در پانتون ارلانگن کردیم با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه های مختلفی که تانستیم.
شما خو یک فاکولته طب در افغانستان تا بسیار زیادش به ثمر رسانده بودین، در آلمان که آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پانتون؟
بله باید هم می بود، چون از او زمان پانتون اونجا اصلا مدرک و سند من نداشتم و نمی شدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی میشد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای ما روان کنن. باز دومجا یک بکسی که من داشتم که از پانتون برده بودم، یک تعداد از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی بود، کارت کتابخانه بود، یک دوسی تا چیزی که دومجا چیز به اصطلاح تزریق شده بود که مثلا من در کدام سمستر و اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای ما روان کنید که اینا رو ترجمه کرده. بازم خود چیز یک دفتری هست خود شهر میمونشان که من اونجا رفتم که اینا به اصطلاح یک دفتری هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و یا همین گپایی که ما میزنیم درست است یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم. ولی خب به اصطلاح تقریبا چهار و نیم چیزی کم پنج ساله که مثلا در افغانستان بود اونا رو دیگه قبول نکردن، چون اسناد مشخصی تمام همون کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا رو دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمی کنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
وقتی که اینجا پوهنتون خلاص کردم و به عنوان دکتر، اولین کاری که کردم من در طول امی پوهنتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شفاخانه های مهاجرین کار میکردم در چیز پیشاور بریم اطراف بشورد، کمپ هایی که برای مهاجرین بود، در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی ما خلاص شدم من میرم اینجا و کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل طبی زیاد بود.
بله.
و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و 2 سال در اونجا کار کردم و بعد از 2 سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم بدون تخصص باشم. و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 و در یک از شورای که نزدیک نورنبرگ است به اسم هانسباخت اونجا تخصص خود در رشته داخله شروع کردم. بعد از 6 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته همین ریدیو اونکولوژی که مثلا اشعه درمانی و کیمو درمانی در مریضای سرطانی است، او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته همین ریدیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون همین چیز بلدی بسیم.
دکتر صاحب شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور مانده این رو دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین؟ کوتا بر با بگوی نمیسانی که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
احساس جالب است. من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود که اون خاک آدم بوس میکنه که بعد از نظرم چقدر وقت دوباره به اون مملکت خود برمیگردیم. خب از اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. اتو احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستانم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد ولی به صورت نسبی که تو آزادی خدا داشته باشن، مردم بدون کدام مشکلات بتونن زندگی خود بکنن. این آرزوی ما بود اون لحظه، ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایطی در افغانستان آمد، جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت بارانی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
پاکن پیاله را، پاکن پیاله را، گیلا به آتشیر، گیلا به آتشیر، درست روال خراب نمی درست ره به حال خرابه.